ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شاهدهش محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از آزادی متهم ردیف اول پرونده خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توقف پروازهای حج عمره سیاسی نیست. سلام، من نسرین افشار هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران امروز دوشنبه در شاهدشهر محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و آمرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. مزار زرابی که چهار عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شد، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند. او تصریح کرد انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یک شنبه هم در چند شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم چهارمین سالگرد برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تاکید کردند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد سرنگون کردن این هواپیما توسط سپاه پاسداران می‌گوید متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده است. به گفته آقای طباطبایی، دیوان عالی کشور با وجود گذشت 10 ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده و دیگر متهمان نیز به دلیل قطعی نشدن حکمشان بازداشت نشدند. به گفته او، متهم ردیف اول این پرونده با گذراندن بیش از نیمی از محکومیتش به دلیل قطعی نشدن حکمش با قرار وثیقه آزاد شد. بر اساس حکم بدوی صادر شده در فروردین ماه سال جاری، متهم ردیف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعی به 13 سال حبس و 9 متهم دیگر پرونده به 1 سال تا 3 سال حبس محکوم شدند. به گفته آقای طباطبایی، او در همان زمان اعتراض خود را به این حکم ثبت کرده و شکایت موکلینش از افراد دیگری بود است. او همچنان درباره فرجام خواهی در دیوان عالی کشور گفت از ابتدای سال جاری این دیوان رأی نداده و تاکید کرد این خودداری از اعلام تصمیم عادی نیست. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هیئتی برای حل مشکل توقف پروازهای حج عمره به عربستان سفر کرده است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت علت توقف این پروازها صرفاً یک مشکل فنی است. او دلیل سیاسی بودن توقف پروازها را رد کرد و گفت که رئیس سازمان حج و زیارت و همراه تیم کارشناسی در عربستان به سر می‌برد. او ابراز خوشبینی کرد و گفت این مزل به زودی برطرف می‌شود.
این صرفاً یک مشکل تکنیکی و فنی هست میان طرفین. هیچ زیرساخت سیاسی در این وضعیت وجود نداره. توافق میان دو کشور برای انجام عمره مفرده عمره گذاران ایرانی الحمدلله با جزئیات، با در واقع توافق طرفین شکل گرفت. طرف عربستان و سعودی خودشو به اون توافق کاملا متعهد میداند.
ایران و عربستان اوایل سال جاری پس از 7 سال قطع روابط، مناسبات سیاسی بین خود را با میانجیگری چین از سر گرفتند. اما بامداد روز دوشنبه به وقت ایران، جوایز مراسم گلدن گلوب در لس آنجلس آمریکا به برگزیدگان اهدا شد. در همین زمینه مهدی طاهباز همکارم نگاهی داشته به برندگان گلدن گلوب 2024. And the Golden Globe goes to Oppenheimer!
و این چنین بود که فیلم اوپنهایمر فاتح اصلی مراسم جوایز گلدن گلوب در سال 2024 لقب گرفت. فیلم کریستوفر نولان در جریان 81مین دوره جوایز گلدن گلوب که شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا در هتل هیلتون لس آنجلس برگزار شد، توانست 5 جایزه از جمله بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول درام برای کلیان مورفی، بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت داونی جونیور و بهترین موسیقی را به خود اختصاص دهد. در این مراسم جایزه بهترین فیلم کمدی موزیکال به یورگوس لانتیموس و بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم کمدی موزیکال به اما استون برای فیلم بیچارگان یا پورتینگز تعلق گرفت. پل جیاماتی هم به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم کمدی موزیکال به خاطر بازی در فیلم The Holdovers یا جاماندگان و لیلی گلادستون به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم درام به خاطر بازی در فیلم Killers of the Flower Moon یا قاتلان ماه کامل انتخاب شدند. سریال ساکسشن یا وراس هم در بخش تلویزیونی بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد. اما فیلم اوپنهایمر که فاتح اصلی گلدن گلوب 81 لقب گرفت و اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار هم به شمار می رود. If the Nazis have a bomb. جی رابرت اوپنهایمر ملقب به پدر بمب اتم در لحظه انفجار اولین بمب در نیومکزیکوی آمریکا شعری از بهاگواد گیتا حماسه معروف هندیان را نقل می کند. شعری با این مضمون: من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. Now I am become death, the destroyer of worlds. اوپنهایمر نام تازه ترین فیلم کریستوفر نولان، کارگردان پرآوازه هالیوودی است. این فیلم برشی از زندگی یک فیزیکدان نظری با نام جی رابرت اوپنهایمر، رئیس آزمایشگاه لس آلاموس را به تصویر می کشد که در طول جنگ جهانی دوم کمک زیادی به تولید نخستین بمب اتم در قالب پروژه‌ای به نام منهتن کرد. اوپنهایمر نقشی محوری و تعیین کننده در یک آزمایش علمی بزرگ داشت که زندگی انسان را دستخوش تغییر کرد. There's a few things that went into that. I think primarily.
چند چیز در مورد فیلم وجود داره. من فکر می‌کنم انگیزه اصلی این فیلم این بود که واقعاً واقعیت پروژه منهتن رو بازسازی کنیم. واقعیت تمام زندگی اوپنهایمر با تمرکز ویژه بر اون لحظه‌ای که او انرژی هسته‌ای رو در جهان آزاد می‌کنه. می‌دونید، می‌خواستیم تماشاگرها رو همونطور که مردم در گذشته اولین آزمایش ترینیتی رو تماشا می کردند در اون پناهگاه قرار بدیم. واقعا تلاش کردیم تا این چیزها رو به همون اندازه زیبا، ترسناک و الهام بخش به تصویر بکشیم، همونطور که در اون زمان برای مردم اتفاق افتاده بود.
جی رابرت اوپنهایمر استاد فیزیک نظری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه‌ای زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهتن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتم و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود. پروژه منهتن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. در جریان این مدت چند ده هزار نفر روی آن کار کردند و 2 میلیارد دلار بودجه معادل 23 میلیارد دلار فعلی صرف آن شد. سرانجام در تاریخ 16 ژوئیه 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیومکزیکوی آمریکا و زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ 6 اوت 1945 هیروشیما و 3 روز بعد ناکازاکی هدف حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بیش از 100 هزار تن کشته شدند. Truman needs to know what's next. Two. What's next? One.
مهدی طاهباز نگاهی کرده بود به فیلم اوپنهایمر و برندگان گلدن گلوب 2024. اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی برخی از نویسندگان ایرانی و ایرانی تبار رو بر اون داشته تا با خلق آثار ادبی به سهم خودشون در ثبت این فاجعه و جلوگیری از فراموش شدگان اون سهیم باشن. در فرانسه نگار جوادی، نویسنده و فیلمساز فرانسوی ایرانی تبار، به تازگی رمانی رو به عنوان آخرین صندلی درباره فاجعه سرنگونی هواپیمای سینمای اوکراینی منتشر کرده که با استقبال هم روبرو شده. در این زمینه مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
7 سال پس از انتشار رمان موفق از شرق بریده، نگار جوادی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس فرانسوی ایرانی تبار، حالا با کتاب دیگری به ایران، زادگاهش، بازگشته است. آخرین صندلی که اشاره است به آخرین صندلی رزرو شده در هواپیمای پرواز PS752 اوکراین اینترنشنال. این هواپیما دقیقاً 4 سال پیش، کمی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، با موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. یکی از این سرنشینان نیلوفر صدر، دختر عموی نگار جوادی. خانم جوادی 54 ساله که حالا سالهاست خود را به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای و پرخواننده در بازار نشر فرانسه تثبیت کرده، در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی زاده شده است. پدرش علی اصغر حاسه جوادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی سرشناس پیش از انقلاب بود و مادرش کیان کاتوزیان نویسنده‌ای که در 2 کتاب به نامهای از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا زندگی پرتلاطم خود، همسرش و 2 دخترش لیلا و نگار را در ایران و در تبعید شهر داده است. نیلوفر قربانی هواپیمای اوکراینی و قهرمان رمان آخرین صندلی هم تا حدود زیادی به دختر عمویش شباهت دارد. اما آنچه خانم جوادی را بران داشت تا این کتاب را بنویسد، بازگو کردن مسائل خانوادگی خود نبوده، بلکه تلاشی برای مقابله با روایت حکومت از این فاجعه بوده است. این نویسنده در این باره به یکی از کتاب فروشی‌های مطرح فرانسه گفته است:
من یک کتاب غیر داستانی نوشتم. در واقع این در طبیعت نویسندگی من نیست که کتاب غیر داستانی بنویسم و حتی کتابی که در آن کمتر از ضمیر من استفاده کنم. اما این یک روایت فقط درباره یک هواپیمایی که سقوط کرد نیست، بلکه درباره دروغ یک رژیم است. و کسی که در این کشور در حوزه سیاست دروغ میگوید، در واقع داستان تخیلی میسازد. به مدت 3 روز پس از سقوط این هواپیما، رژیم هر گونه داستان تخیلی و ممکن را ساخت که از نقص فنی شروع شد و آتش سوزی در موتورها و چیزهای دیگر. بنابراین کسی که داستان گفت رژیم بود و این سهم من بود که واقعیت را روایت کنم و شواهدی را ارائه کنم تا در برابر این دروغ‌ها قرار بدهم. بنابراین من نقطه مقابل را انجام دادم و وارد یک واقعیت‌گرایی شدید شدم.
ریالیسم و لوژو. کتاب آخرین صندلی همچون دیگر کتاب‌های خانم جوادی سرشار از ارجاعات تاریخی است. این کتاب نه تنها چگونگی فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را روایت می‌کند و خواننده را با یکی از قربانیانش آشنا می‌سازد، بلکه به بطن بسیاری از حوادث تاریخی و سیاسی دهه‌های گذشته ایران می‌رود، از انقلاب سال 1357 تا جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی. خانم جوادی درباره تأکیدش بر روایت تاریخ در این کتاب میگوید:
Ce livre est un livre de lutte, oui, c'est un livre de lutte contre l'oubli, parce que l'oubli est très organisé.
این کتاب یک کتاب مبارزه است، مبارزه علیه فراموشی، زیرا در رژیم سیاسی ایران و در کل در همه رژیم‌های توتالیتر یا دیکتاتوری فراموشی بسیار سازماندهی شده است. این نکته یکی از اشتراکات این رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی با حکومت‌های کمونیستی یا دیگر حکومت‌های توتالیتر دیگر است. بنابراین باید با این فراموشی سازماندهی شده مبارزه کرد و حافظه افراد را زنده نگاه داشت، زیرا بسیاری از آدم‌ها در این رژیم کشته شدند، چه در زندان‌ها و چه با حوادثی که ایجاد کردند، مثل همین هواپیما. این فراموشی سازماندهی شده عمومی است و شامل تاریخ کشور هم می‌شود، تاریخ پیش از اسلام این کشور و تاریخ‌های دیگر. در واقع از زمانی که شما بخواهید حافظه را نجات دهید، یک مبارزه شکل می‌گیرد.
En effet, il y a toujours une lutte qui s'engage à partir du moment où on veut sauver la mémoire.
نگار جوادی در کتاب آخرین صندلی درد بی پایان خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را که همچنان با دروغ‌های ادامه‌دار حکومت چند برابر شده به خوبی بازگو کرده است. در بخشی از کتاب که قرار است جسد نیلوفر دفن شود می‌خوانیم: دخترانش می‌خواهند نیلوفر در ایران دفن شود. پسرش می‌خواهد که آن را به کانادا منتقل کند. خواهران او هر کاری که بچه‌ها تصمیم بگیرند انجام می‌دهند. اما آیا این بدن خود نیلوفر است؟ واقعا نباید به آن فکر کرد.